الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام در نوعی از نکاح بود که شباهتی با مسئله متعه دارد ولو ظاهرن نکاح دائمه. به نام نکاح مسیار، یعنی نکاح زودگذر، سریع سیر به اصطلاح، کم توقف، در واقع شبیه متعص از جهات زیادی ولو در صورت نکاح دائمی. گفتیم بسیاری از فقهای اهل سنت در عصر ما چون مثلا مستحدثه قائل به حلیت این نکاح شدن، عده کمتری قائل به حرمت شدن. فقهای شیعه همونهایی که فتوایی در این زمینه دارن فتوای موافقته. بریم سراغ ادله امروز. حالا میگیم، حالا عرض میکنم، اگر اجازه بدید الان عرض میکنم، اجازه بدید الان عرض میکنم، عجله نکنید. بریم سراغ ادله. دلائل موافقین روشن است. خلاصش این است، اطلاقات ادله و عمومات شامل بحث ما میشود. ادله نکاح دائم، اطلاقات آیات، اطلاقات روایات، ما نحن فیه رو شامل می شود. چرا؟ چون نکاحی است جامع همه شرایط. صیغه عقد دائم خونده شده است، مهریه دارد. اگر حضور شهود و لازم بدونیم بوده، اگر ندونیم نه، و اگر اذن ولی لازمه در جایی که اذن ولی لازمه اذن ولی بوده، و تمام اینها در اینجا جمع. چرا این نکاح صحیح نباشه؟ ادله ای که میگوید و احل لکم ما وراء ذلک، یا احل الله النکاح و حرم السفاح و الزنا، خب این نکاح دائمه، همه شرایط داره. و اما تنازل و گذشت مرئه از بعضی از حقوقش لطمه اینه میزنه به صحت این، برای اینکه حق اوست. میتواند بگه من نفقه نمیخواهم، سکنا و لباس و طعام نمیخواهم، و همچنین حق القسم هم نمیخواهم، میخواهم سایه همسری بالای سر من باشد. با تعبیرات خودشون تنازل کرده، گذشت کرده، این چه اشکالی داره؟ ما اینو ببریمش در عبارات فقهی معمولی اصحابنا شیعه و به صورت فنی تر در بیاریم این دلیلو. یه وقتی زن اصلا شرط نمی کنه در عقد نکاح چیزی را، اخلاقا متعهد میشه که چیزی از این آقا نخواد، میگه تو صیغه عقد رو بخوام مطلق، من چیزی از تو نخواهم خواست. اصلا مسئله تنازل از حق تو صیغه نکاح نمیره، این که بحثی نداره. عقدی خوندن مطلق، زنم مستحق هست، منتها اخلاقا قول داده مطالبه چیزی نکنه. بسیار هم کسانی که در موقع خوندن عقدی شرایطی نمی کنند، اما اخلاقا متعهد به یک مسائلی می شوند، این که لطمه به صحت عقد نمی زنه. این صورت اول. صورت دوم این است که این تنازل از حق و گذشت از حقوق این میاد تو متن عقد. وقتی وارد متن عقد میشه دو حالت داره، یه وقت به صورت شرط فعله، یه وقت به صورت شرط نتیجه. خوب دقت کنید، به درد جاهای دیگه هم میخوره، این تقسیم همه جا هست. شرط اومد تو متن عقد، یمکن ان یکون به صورت شرط الفعل و یمکن ان یکون به صورت شرط نتیجه. به صورت شرط فعل این است که بگه من با تو ازدواج میکنم به این صورت که لا اطلب منک النفقه ولا اطلب منک القسم، اون تقسیم مبیت شبانه را از تو نمی طلبم. شرط فعله، مطالبه نمی کنم، فعل رو شرط می کنم. این که این هم اشکالی نداره. چرا؟ به علت این که این حق دارد، ولی که شرط میکن که مطالبه نکنه. و در بسیاری از موارد همین است، کسی چیزی را به دیگری واگذار میکنند، حقی هم طرف داره، اما میگه من مطالبه حقم نمی کنم به صورت شرط فعل. و وصیتی که در مورد ارث که همه سخت گرفتن، ما در ارث هم میگیم اگر پدری به پسری بگه آقا من این خانه رو به تو واگذار کردم به شرط این که بقیه اموال که تقسیم میکنن تو مطالبه چیزی نکن، نمیگه به شرط این که وارث نباشی، به شرط این که مطالبه نکنی. شرط فعل اشکالی نداره، من تعهد میکنم مطالبه نمیکنم. زنم اینجا تعهد کرده که مطالبه نفقه و قسم نکنم، این هم علل مبنا اشکالی نداره. صورت سوم این است که به صورت شرط نتیجه میگه، میگه اتزوج که الا ان لا یکون لک حق فی النفقه و فی القسم الا ان لا یکون حق. شرط نتیجه است، نه اینکه مطالبه بکنی یا نکنی. اصلا تو حق نداری، حق تو حذف میکنی. این قابل بحثه، قابل ایراده. آیا این حق قابل اسقاطه؟ قابل گذشت هست، حق دارم نمیگیرم، اما قابل اسقاط هست که اصلا من حق نداشته باشم، حق مطالبه نداشته باشم. نه اینکه مطالبه نمی کنم بالفعل، حق ندارم. ممکنه کسی بگه این حکم الهیون که مرد باید نفقه همسرش در عقد دائم بدهد، تقسیم عادلانه مبیت لیالی رو بکند، و اگر نکند این خلاف حق رفتار کرده. آیا این حق قابل اسقاطه؟ اول کلام شک هم بکنیم که آیا این حق قابل اسقاطه یا نه، از عدم سقوطه به اسقاط. ولذا بعضی از آیون معاصرین هم که گفتن به اینکه نکاح مسیار صحیحه، گفتن به صورت شرط نتیجه نباشه، بلکه به صورت شرط فعل باشه. نتیجه این می شود اگر می خواهند نکاح مسیار بکنن بکنن، اما به صورت اولی یا دومی باشه، یه شرط رو تو متن عقد نیارن، یا اگر شرط را در متن عقد می آورن به صورت شرط فعل بیاورن، نه به صورت شرط نتیجه، چون مشکوکه، معلوم نیست. خب حال جعل قانون همین دیگه، میگن شرط نتیجه معنیش این است قانون خداوند رو میخوان تغییرش بدن. توجه دارید؟ من این رو هم فراموش کردم در شرط فعل عرض کنم که در شرط فعل بعضی ها شاهدم آوردم، در کتب عامه هست، من نمیدونم در کتب خاصه باشه یا نه، ببینید اگر بود اطلاع بدید، نگاه نکردم. در بخاری و صحیح مسلم هست که سوده بنت زمعه، یکی از همسران پیغمبر، سوده بزرگ شده بود، اصطلاح پیر شده بود، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله من حق قسمم رو نمیخوام، اون لیله و نهار یه روز مال یه شب و یه روز منو واگذار کردم به عایشه، بخشیدم به یکی دیگر از همسرانم. معلوم میشه میتونه تنازل از حقش بکنه و به دیگری واگذار بکنه، نه اینکه مستحق نیست، هست، اما عملا و بالفعل واگذار میکنه. بنابراین تا به اینجا فهمیدیم که راه صحت داره و راه صحت هم بازه. بقیه هنا الارث، مشکل ارث باقی مان، ارث هم میتوانه در ضمن عقد نکاح شرط کنه، نفقه رو شرط کرد، حق القسم رو هم شرط کرد، تنازل کرد، ارث چطور؟ دیدم بعضی از آیون نسبت به ارث سختگیری کردن و گفتن ارث رو نمیشه. ارث یکی از احکام الهی هست که تابع نسب و سببه. برادر این برادر ارث میبره، قابل اسقاط نیست. مثل که یه برادر بگه من ارثم رو اسقاط کردم، نمیتونه. ارث لازمه نسب و سبب است و حکم الهی، حکم که نمیشه عوض کرد، قانون خدا رو که نمیشه تغییر داد. حق نیست، ارث حکمه، کما اینکه عکسش هم نمیشه قائل شد، من لیس به وارث و قرارداد بذاریم وارث بشه، در ضمن عقد لازم شرط کنیم که این همسایه ما هم در این ارث شریک باشه، نمیشه. نه، خیلی پدرها به بچه ها میگن تو در ارث محروم کرد، ابدا فایده نداره، این بچه ها رو ارثشو دادم، اینا دیگه ارث نباید بگیرم، به اونا بدی، نمیشه. نمیتونم، ارث رو نمیشود اسقاط کرد و نمیشود ایجاد کرد، لأنه حکم الهی در اختیار خداوند، نه در اختیار ما تشریع کنیم، اسقاط کنیم، اثبات کنیم، نه اثباتش به دست ماست نه اسقاطش. هیچی نیست. توجه دارید؟ ولذا در عقد متعمّا اشکال کردیم که اگه شرط ارث بکنن مشکله، برای اینکه ارث تابع یک سبب و نسبیه، نه ارث رو میشه ایجاد کرد نه میشه اسقاط کرد، شما می توانید در عقد مت شرط کنید ارث ببره، پس شرط کنیم همسایه‌مون هم ارث ببره. ما یه بیع خانه می کنیم، در ضمن عقد لازم شرط می کنیم همسایه وارث باشه. میشه؟ نه. ارث تابع حکم الهی اسقاطن به اثباتن، ولذا در ارثش اینجا سختگیری کردن. علمای اهل سنت هم از کنار ارث یواشکی گذشتن، همش صحبت نفقه و قسم میکنن. ارثش چی میشه؟ راجع به ارث کمتر صحبت میکنن. بله، ما میگیم در مورد ارث هم بیام همون حرف رو بزنیم، بگیم فرق است بین شرط فعل و شرط نتیجه. شما ارث حق داری، اما شرط کن مطالبه نکنی. نکن. بسیاری از پدرها هستن در حالی که زنده هستن میان اموالشون تقسیم میکنن، یه مقداری به پسرهای بزرگتر و دخترهای بزرگتر میدن، میگن شرط این است که اموال بقیه اموال ما بمونه برای این صغیرا. اگر بگن بمونه برای صغیرا، این درست نیست. چرا؟ به علت اینکه این اموال همه وقتی فوت کرد از ارث میبرن، ارث رو نمیشه ثابت کرد. اما اگر حواسشون جمع باشه اینطور شرط کنن، این اموال رو به این شرط به شما میدیم که شما حق ارثتون رو بعداً ببخشید، مال شماست، حق دارید، اما ببخش به این برادر کوچکتر، به این شرط من این خونه رو بهت میدم، به این شرط این زمین و باغ زراعتی رو بهت میدم، به این شرط این گله گوسفندان رو میدم، که بعد از من حق ارثی که داری سهم تو ببخشی. نه اینکه سهم نداری، یا نمیشه به صورت شرط فعل. خب ما میگیم ارث هم چه مانعی داره به صورت شرط فعل؟ شرط کنه سهمشو ببخشه. بنابراین این زن عقد مسیار که به صورت زوجه دائم است، شرط میکند که من حق ارثم را به بقیه ورثه تو میبخشم، یه هشتممو میبخشم. چه مانعی داره همچین چیزی؟ خلاف شرع نیست. مگه کسی خلاف شرع سهمشو ببخشه؟ بدون شرط هم میتونه سهمشو ببخشه، با شرط هم میتونه سهمشو ببخشه. بخشیدن سهم که خلاف شرع نیست. حق بخش چی؟ الان نمیبخشه. نه، شرط نمی کنه الان ببخش. اگر بگه الان ببخش، این اسقاط مالم یجبه، اسقاط مالم یجب، چیزی که هنوز نیامده ساقطش که نمی کنن. به صورت شرط فعل میگه، میگه من این اموالم رو، این قسمت شو برای تو پسر بزرگتر گذاشتم، به شرط این که بعدم که مردم سهمی که نصیب تو میشه اون وقت ببخشی. در اون زمان این شرط هیچ، اگر نبخشه زن مشکل پیدا میشه، وارث زن میتونه ببره. خلاصه کلام این است که من فتوای مسیار رو به این صورت خلاصه کردم. الحاصل ان نکاح المسیار به حسب ظاهر نکاح دائم مع جمیع شرائطه، الا انه لیس فیه حق النفقه، الا انه لیس فیه حق النفقه والقسم والارث، بشترات عدم مطالبتها. دقت کنید، بشترات عدم مطالبتها به هذه الحقوق. پس این طوری میشه نکاحون دائم، نکاح المسیال و اثر ظاهر نکاحون دائمون مع جمیع شرایطه الا انه لیس فیها حق النفقه والقص والعز بشترات عدم مطالبتها به هذه الحقوق. اصلا حقا بزنیم بله نیس فیه نفقه، حق و نفقه حقش نباید باشه، نیس فیه نفقه تو والقسم والعرض به اشتراط عدم مطالبت ها به هذه الحقوق لا به عدم استحقاق ها، لا به عدم استحقاق ها مطالبه نمی کنه، نه اینکه استحقاق نداره. خب اجازه بدید حالا میرسیم اونا رو، اجازه بدید. خب تا به اینجا آمدیم نکاح مسیار رو درست کردیم، حالا این چه فرق می کنه با نکاح متعه؟ بمونه، حالا داریم میرسیم به زنگاه مطلب رو میرسیم. و اما مخالفین چی گفتن؟ اونایی که میگن باطله، اینا تمسک کردن به یک وجوه واهیه سست. حالا من 5-6 تاشو میگم سریع میگیم و جوابشم سریع، میخوام دیگه خیلی معطل نشیم. اشکال اولی که کردن بر نکاح مسیار گفتن لا یتحققو فی زواج المسیار اهداف الشرع، لا یتحقق فی زواج المسیار اهداف الشرع من النکاح. شارع اهدافی داشته از نکاح، اون اهداف چی بوده؟ توالد، سکون لیسکن الیها، موده، رحمه، و جعل بینکما مودتن و رحمه. اونجا هم داره لیسکنو الیها، اونجا هم داره تناکهو تناسلو فنی و باهی بکم الامم، یکی توالد و تناسله، دیگری سکونه، دیگری مودت و محبت. اینا که در نکاح مسیال میگذره یه ساعت دو ساعت یه روز میاد و میره، خبرانیست، فقط یه بهره‌گیری جنسی چیزی ما فوقان نیست. پس چون اهداف شرع رو نداره بنابراین باطل. دوم، این نکاح سبب می شود که مردان به زنان ظلم کنند. چرا؟ برای اینکه وقتی میبینه این زن نیاز داره یه همسری بالای سرش باشه، این دیگه هی زور میگه به اون، خانت هم به من واگذار کن، زندگیت هم به من واگذار کن، چنین کن چنان کن. هستن اینطوری مردانی که وقتی احساس کنن زنی احتیاج دارد، زن بیوه هست احتیاج دارد کسی بالای سرش باشد و فلان، اینها طالب و خریداری هم نداره، اموالی هم داره، مردان زور میگن به زنان. و چون این سبب چنین مفسده ای است، پس نکاح مسیال باطل. فراوان آقای قرضاوی گمون میکنم در همین کتابش میگه بسیار، اونه یا دیگری، میگه بسیار دیدیم از مردانی که زنانشون شاغلند و حقوق بگیرن، اول ماه میگن حقوق تو بیار بده و اجازه نمیدن یه ریال از حقوقش خرج کنه و اجازه نمیدهند به بستگانش بده. زور گفتن به زنای دائمی غیر مسیارم میگن. و اما سوم، این مخالف به آیه شریفه است الرجال قوامون علی النساء. چرا؟ چون میگه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. این انفقوا من اموالهم مربوط به نفقه است. رجال قوامون علی النساء، زامن قوامون نبودن چیه؟ بما انفقوا من اموالهم، نفقه بدن. خب این که نفقه نمیده، پس قوامونه بی قوامونه، پس این خلاف آیه شریفی شد باطل. چهارم این است که لازمه این نوع نکاح کتمانه، معمولا کتمان میکنن، در حالی که شارع مقدس در مسئله نکاح نظرش اعلانه، لذا شهود میگه، ولی میگه لا نکاح الا به ولی و شهود که عام نقل میکنن، میگن نظر شارع مقدس در نکاح اعلانه، این معمولا کتمانه، این خلاف طبیعت نکاحه، بس باطل. پنجم، این باعث میشه شخصیت زنان و کرامت زنان در هم شکسته شود. یوجب وهن مقامهن و مس و کرامتهن، کرامت زن از بین میبره، شخصیت زن از بین میبره، زن میشه تبدیل به یه موضوعی برای بهره کشی های جنسی، بنابراین این باطله. ششم گفتن این شبیه نکاح مطرح میشه. خب ما که نکاح مطر حرام میدونیم، پس اینم شبیه نکاح مطر است، پس این رو هم حرام بدانیم. این اشکالاتیست که من از لابلای عبارات اونا و کلمات اونا جمع‌آوری کردم. و اما جواب، همه اینها دارای جواب. اولا گویندگان این سخنان مثل اینکه یه مسئله اساسی فقهی رو فراموش کردن، قد نسو مسئلتن مهمتن فی الفقه، وان این از فرق بین العلت و الحکمه. ما در فقه میگیم بین علت و حکمت فرق. العلا یدور مدارها الحکم، مثل اسکار، الخمر مسکر، لا تشرب الخمر لانه مسکر. اگر این سکر از بین رفت تبدیل به سرکه شد، این دیگه حرام نیست، لانه مسکر. این علت، بله حال میگن خودشون گفتن، یعنی قائلین به صحت نکاح مسیح خودشون جواب دادن، نه به عبارت ما علت و حکمت، ولی همین معنا قرضاوی جواب داد خودشون. و گاهی حکمت، حکمت لا یدور و مدارها، غالبا هست اما حکم دائم مدار نیست. من مثال میزنم، تناکهو تناسبو، نکاح کنی تا نسل بشر باقی بمانه. حالا اگر یه پیر زنی بود که هیچ بچه‌ای نخواهد زایید، پیر مردی بود که میدونیم فرزندی از اون نمیشود، این امرأتی عاقر، همونطور که حضرت ابراهیم گفت و زن ابراهیم بود، گفت من عاقرم و این نبع علی شیخا، یا ها؟ یا زنی بود که ما میدانیم عقیمه و همیشه در آوردن به کلی بچه گیرش نمیاد، اینا نکاحشون باطله. تناکه و تناسلو میگه نکاح برای بقای نسله، نسلی از اینها منعقد نمیشه، نکاح اینها باطله، کسی گفته باطله. نکاح بقای نسل جز حکمتشه، و الا خیلی جهان نکاح است و بقای نسلی هم نیست. کسانی که این روزها نکاح میکنند و جلوگیری میکنند، بگیم نکاح همشون باطل شد. چرا؟ چون دارن جلوگیری میکنند، تناکه و تناسلو نیست. اینا گویا فراموش کردن این اصل مهم اسلامی رو، و لذا میگن نکاح دارای اهدافی در شهر بوده، محبت و نمیدونم توالد و تناسل و سکون و اینها نیست اهداف شهر. اهداف شهر در قالب نکاح ها هست، حالا در نکاح مسیار قاچاقی نیست. نباشه، این دلیل برگردان نمیشه. کذالک قوامون علی النساء، چون یه اشکالشون قوامون علی النساء بود، به ما انفقو. نه خیلی، حالا آمدیم مثال این مثال. حالا سکون میگن یعنی سکون مستمر. راجع قوامونه، اگر یک مرد فقیر با یه زن ثروتمند ازدواج کرد، همه چیز رو این زن میده و این مرد چیزی نداره، همسریش بالای سرش، آیا شما میگید باطل این نکاح؟ چون زن ثروتمنده، شوهر فقیره، قوامون علی النساء با باطله. اینا حکمت عزیزم، نه علت که سبب فساد بشه. اینم. و اما این که میفرمایید، یه قانون دیگه هم فراموش کردن اینا. یه قانون بود که فرق بین علت و حکمت توجه بهش نشده و این اشکالات قسمت مهمش ناشی از اونه. و یه مطلب دیگه هم فراموش کردم و آن این است که سوء استفاده از یک قانون دلیل بطلان اون قانون نمیشه. گاهی بعضی ها از بعضی قوانین سوء استفاده میکنن. حالا آمدیم یک کسی آمد از مسجد سوء استفاده کرد، جای سرقت قرار داد و خوب جاییه، مردم غافلن، اطراف خانه خداست، مردم غرق در طواف و عبادتن، بهترین جاست برای جیببری مثلا. این باعث میشه ما در خانه خدا رو ببندیم. یا مساجد چقدر میان کفش میزنن، کفش رو بردن کنار خانه خدا، آمدن جیببری کردن. اگر سوء استفاده کسی از قانونی بکنی، این دلیل بله یه قانونی باشه که دائما از سوء استفاده میکنن، باید بستش. غالبا سوء استفاده میکنن، حالا زنانی شوهر میکنند و هزاران زن شوهر میکنند و با هم زندگی میکنند و همه چیزشون خوبه، حالا 5 تا مردم در اینجا زورگویی کردند و ظلم کردند، و اینکه دلیل نمیشود که ما بیایم اصل قانون جلوش بگیریم. بعدش شمول عمومات و اطلاقات. اینم جواب این. و اما این که گفتی لازمش کتمانه، اونم بازم همینه که اعلان جزء علت ها نیست. یعنی اگر واقعا پدری اونجا بود و دو شاهدم بودند و یه عقد مخفی خوندن، مگر با 3 نفر اعلان میشه؟ 2 شاهد حاضر بود و بنابر عامه که شاهد لازم میدونن، پدرم بود یا نه زن سیبهی بود که ولیم نمیخواست، یا نه این 3 نفر بودن دو مخفیانه عقدی خوندن، این کجاش اعلانه؟ کما اینکه عکسم ممکن، نکاح مسیار ممکن، اعلانم توش باشه. پدر زن موافقت کنه با نکاح مسیار، میبینه این زن بیوه است، مونده تو خونه، بی سرپرست، میگه خب این آقا اومده ایست نیمه سرپرستی برش داده شده، بهتر از این چیه؟ فرد و دامانش آلوده یه مفاسد و خلاف شهر بشه، اعلانم میکنه. به اقوام و بستگانم میگن یه همچه شوهری داره. اینم که مشکل نشد. و اما مشکل پنجم گفتید مس کرامت النساء میشه. بعضی از علمای اهل سنت خوب جوابی به این دادن. حاصلش اینه این زن بمانه آلوده زنا بشود مس کرامتش نیست، اما اگر نکاحی بخوانند و طبق موازین نکاح خب اون غریزه جنسیش اشباع بشود، این مس کرامت النساء. شما اون ورش هم حساب کن که اگر نکاح نکنی چی میشه، این ورش رو نکاح میکنی میگی زنا بازیچه هوا و هوس میشن، اون ورش چی میشه اگر نکاح نکرد؟ هر زنی که نکاح مسیار نمی کنه لابد شرایط خاصی داره که تن به این نکاح در میدهد. شما فکر کن که اگر نکاح نکند چی میشه. جمله یم بنده اضافه کنم، این مسئله اینو دقت کنی، این مطلبی که میگم مهمه. این مسئله اشباع غریزه جنسی یه مسئله ساده ای نیست. بسیاری از طلاق ها به خاطر همین است که زن و مرد مشکلی در این مسئله با هم دارن، روشونم نمیاد بگن، یه بهانه پیدا میکنن طلاق. پیغمبر فرمود من تزوج فقط احرز نصف دینه. معلوم میشه این مسئله نصف دین شما چطور میگه یه پیش پا افتاده است و هیچ اعتنایی به این نمی کنی. من تزوج فقط احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر. بله؟ بعض جام داره دو سومی راسته سلسادینه. خب یه مسئله به این مهمه، چطور شما اینقدر یواش از کنارش رد میشی؟ طلاق خیلیش مال همینه، نمیتونن همدیگر رو درک کنن، نمیتونن هم بگن، یه بهانه های واقعی میارن. من خیلی شاید مکرر دیدم زنان و مردان که میخواستن هم جدا بشن با بهانه ها. من فهمیدم این بهانه ها دروغیه، مشکل جای دیگری اینا با هم دارند. توجه دارید؟ خب پس این هم که باعث میشه مقام زن پایین بیا، اینم باطل. باقی من اون آخری گفتید عیبش این است که این شبیه متع است، این عیبش نیست. ما هم میگیم این حسنه چی؟ راست این شبیه متع است، هیچ تفاوتی با اون نمی کنی، فقط اسم. حالا فردا من بقیه شیئون یه مطلب مختصری باقی مونده در این زمینه که این بحث تمام میشه عرض میکنم که اون نکاح هم که میکنه قصد طلاق دادن داره، بعدش همه چیز شبیه نکاح متعه است. انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.